به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و امیدوار هستیم در طول این ساعت با ما در ارتباط باشید. با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-1035. اینک برنامه رواق تماشا رو بشنویم که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
حدود 80 دانه مغازه هست بی باردار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بوده نمانه بوده نمانه.
خب علال قاعده مسیر روبه رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبانی کننده نداریم.
رواق تماشا،
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام، شب عالی، به خیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. با شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به مدت 2 ساعت همراه و همکلام خواهیم بود. رواق تماشا میپردازه به موضوع گردشگری و برنامه‌ای هست که هر هفته یک شنبه شبها به شکل تخصصی درباره این موضوع با شما گفتگو می‌کنه. در برنامه این هفته رواق تماشا می‌پردازیم به گردشگری ساحلی، ظرفیت‌ها و غفلت‌ها. در برنامه امشب هم میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتن، در استودیو همراه ما هستند. سلام و شب بخیر میگم به جناب آقای سید محسن قریشی، رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های ساخت گردشگری کشور. خیلی خوش آمدید آقای قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفته بودم.
متشکرم و شب بخیر و سلام میگم به آقای عباس علی بیات، فعال فرهنگی و گردشگری در حوزه آبی و ساحلی. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ارادت خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
سپاسگزارم، ممنونم از شما آقای بیات. بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. وقتی از گردشگری ساحلی حرف میزنیم، از گردشگری آبی یا دریایی حرف میزنیم، در واقع داریم از موضوعی صحبت میکنیم که قدمتی دور و دراز داره و در واقع وقتی که میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، یه مقداری باید با احتیاط برخورد بکنیم. شما یه تفکیکی رو قائل شدین بین گردشگری ساحلی و گردشگری آبی پیش از آغاز بحثمون. صحبت بفهمید در موردش تا نکته های بعدی رو مطرح کنیم و بهشون بپردازیم.
دریا به قول معروف اطلاقیه که به قول معروف وقتی تبدیل میشه به گردشگری، خودش به موضوعات مختلف و فراوانی تقسیم میشه. ما تو حوزه ساحلی تا دریا سه تا گردشگری داریم: گردشگری ساحلی که تو ساحل، گردشگری آبی که تو آبهای کم عمق دریاست، و گردشگری دریایی که تو آبهای عمیق در واقع اتفاق میفته. سه نوع گردشگری ما تو همون خطه آبی ساحلی به قول معروف خواهیم داشت که تعریفاشون فرق میکنه، کارکردشون فرق میکنه.
تعریفا رو ارائه میدین؟
ادواتشون با هم فرق میکنه. خب من برای اینکه راحت‌تر متبادر بشه به ذهن شنوندگان اینو بگم، مثلا گردشگری ساحلی خیلی چیزا میتونه باشه. هر اتفاق تفریحی و به قول معروف تفننی که توی ساحل میفته، مثلا فوتبال ساحلی از ورزش گرفته، شما میتونید داشته باشین تا مجسمه های شنی درست کنن، تا نمیدونم غروب آفتاب و تماشا بکنن، تا هر چیز دیگری که در ساحل دریا میتونه اتفاق بیفته. بعضی ها میرن مثلا اونجا ورود لاک پشت ها به آب رو نگاه میکنن، اتفاقات طبیعی رو اونجا شاهد هستن. اینا گردشگری ساحلی میشه. گردشگری آبی هم به رودخانه ها اطلاق میشه و هم به آبهای کم عمق دریاها. مثلا شما جت اسکی توی مثل مناطق کیش که داره، اونجا مثلا کلوب هایی داره، جت اسکی دارن، نمیدونم انواع کشنده های تفریحی دارن، نمیدونم پاراسل دارن، اینا مثلا توی آبهای کم عمقه. ولی گردشگری دریایی متفاوته. گردشگری دریایی در دل دریاها و در آبهای عمیق، فقط هم سرخوردن روی آب نیست. یعنی بعضی ها میرن اونجا غواصی عمق میکنن، بعضی ها باستانشناسی دریایی میکنن که این البته در کشور ما نیست و خیلی کمه ها، ولی امیدواریم، آرزومونه که این اتفاق بیفته. چند روز توی دریا زندگی میکنن، اونجا میمونن توی به قول معروف کشتی های خودشون. اینها میشه گردشگری دریایی که در دور از ساحل و در آبهای عمیق اتفاق میفته.
بسیار عالی. آقای قریشی، با توجه به توضیحی که آقای بیاد دادن، ما چه کردیم در این حوزه؟
خدمت شما عرض کنم که برای به عنوان مقدمه باید اشاره کنیم که توسعه دریا محور که مورد تاکید هست از تنوع فعالیت‌های بسیاری برخورداره. بالاخره مانند حمل و نقل دریایی، شیلات، صنایع نفت و گاز، کشتی‌سازی، بناده. اما توجه به گردشگری دریایی به عنوان دومین اقتصاد در واقع سودآور در دریا پس از حمل و نقل همواره مورد تاکید بوده و الان هم در واقع جزء اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیه. آقای بیات به درستی اشاره کردن، ما در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی از سه بخش اصلی در واقع پیروی میکنیم و چند زیر مجموعه. در واقع این رو میتونیم بگیم که ما برای عملیاتی کردن طرح ساماندهی گردشگری ساحلی و دریایی تلفیقی از این دو در واقع ویژگی خدادادی، 5 بخش رو داریم که باید فعال کنیم. البته در مورد سوالتون هم اشاره خواهم کرد که چه اقداماتی انجام شده، ولی اجازه بدید که این مقدمه کوتاه رو عرض کنم. بخش اول فعالیت در دریای که همکارمون فرمودند که به عنوان احداث مراکز گردشگری دریایی میتونه باشه. بخش دوم ایجاد مبلمان ساحلیه در اراضی مستحدث، حالا اراضی ساحلی و حریم دریا. بخش سوم ایجاد و احداث مراکز گردشگری ساحلی در پلاک مجاور حریم دریا و اراضی مستحدثه. بخش چهارم فعالیت هایی است در زمین های ساخته نشده در جاده های ساحلی. و بخش پنجم فعالیت در رودخانه ها منتهی به دریا به عنوان پارکینگ قایق ها یا همون مارینا ها. ما اگر میخواییم و ادعا میکنیم که باید گردشگری ساحلی و دریایی رونق بگیره، باید این 5 بخش رونق بگیره. و قطعا هر دستگاه وزارتخونه یا هر نهادی که متولی هر کدوم از این بخش ها هست باید تمام توان و نیروی خودش رو بذاره که کمک کنه که مجوزهای لازم برای فعال شدن هر بخش که خود به خود منتهی به توسعه گردشگری دریایی میشه صادر بشه.
خب نهادها، ارگانها و دستگاه هایی که تکلیف دارن در حوزه دریا،
ببینید، یکی از متاسفانه مشکلات و معضلاتی که ما در توسعه حوزه گردشگری دریایی داریم این هستش که دستگاه‌های متفاوت و مختلفی و حتی میتونم بگم فراوانی در حوزه صدور مجوزات دخیلن. با جناب بیات که صحبت می‌کردیم ایشون به درستی اشاره می‌فرمودن که مثلا برای ساخت یک اسکله شاید نزدیک به 35 مجوز لازمه و هر کدوم باید به نوعی باید در ترتیب همدیگه هستن، یعنی مثلا باید یک مجوز رو بگیره یک سرمایه گذار تا بره مجوز بعدی رو بگیره و قطعا وقتی که به پایان میرسه یا به نیمه های راه میرسه یا سرمایه گذار منصرف میشه و یا اینکه مجوزهای اولیه باطل میشه. یعنی یکی از مشکلات اصلی ما علارغم همتی که الان وزارتخونه به خرج داده و تأکیداتی که مقام عالی وزارت برای توسعه گردشگری دریایی دارن، اما اینقدر دستگاه‌های متولی صادرکننده مجوز گردشگری ساحلی و دریایی مختلف هستن و بعضن موازی‌کاری‌های این وسط اتفاق می‌افته که هنوز در واقع میشه گفتش که این مجوزات به سختی صادر میشه. محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان بنادر، به نوعی نیروی انتظامی. ولی خب در واقع وقتی که تعریف رو شما مشاهده میکنید باید متولی اصلی توسعه گردشگری در دریا وزارت میراث فرهنگی گردشگری و دریایی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری باشه که بتونه در واقع سازمانها و نهادهای دیگر رو در قالب یک کارگروهی در واقع برای صدور مجوزها راهنمایی و هدایت کنه. ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته و دستگاه‌های مختلفی در این هم دخیلن که باعث بشه هم فرایند کسب مجوز برای توسعه گردشگری دریایی طولانی بشه و هم بعضن امکان پذیر نباشه.
آقای بیات.
خدمت شما عرض کنم، ما یه دوستی داریم که به مجوز که میرسیم میگه کلمه منحوس مجوز به خاطر اینکه واقعا از این خانها رد شدن به قول مف کار هر کسی نیست. من خودم به شخصه پیش به تنم مالیده شده. یکی از دوستانمون میخواد سرمایه گذاری کنه، یه اسکله تفریحی رو آب بزنه، رستورانی بزنه روی آب، روی تازه رودخونه، نه حالا دریا و جای دیگه. اینا دو سال و نیم دویدیم، آخرم مجوزا به انتها نرسید و ایشونم به قول مف زمانی که دلار به قول 3000 تومان بود میخواست 3-4-5 میلیارد 7 میلیارد سرمایه گذاری کنه، بعد که دلار رفت بالا و ندید که باید مثلا دیگه 70 میلیارد سرمایه گذاری کنه، امکانش براش نبود. خدمت شما عرض کنم، ببینید مقوله مجوز خیلی مهمه. با این داستان هام تموم نمیشه، به جایی نمیرسه. ببینید با کارگروه درست کردن ما به هیچ جا نمیرسیم. هر جا شما اسم کارگروه شنیدید بدونید اونجا قرار نیست اتفاقی بیفته. چرا؟ چون یا یه روز این نیست یا یه روز اون نیست، یا با به قول معروف الزامات این یکی هماهنگ نیست با الزامات اون یکی هماهنگ نیست، هیچ کدوم حاضر نیستن قبل همزمان با اون باشن. مثلا شما مجوز میگیری حتما باید بری مجوز از شهرداری بگیری، بعد بری تازه به میراث سلام کنی، بعد از میراث گرفتی بعد بری به قول معروف اداره بندر ادامه‌شو بدی. همینطوری پشت سر همن، کنار هم نیستن. پنجره واحد اتفاق بدی نبود، اتفاق خوبی بود، ولیکن باز مشکلاتی هست. مثلا میگم اون الزاماتی که برای یک رستوران روی آب هست که با الزامات پتروشیمی یکی نیست که، ولی شما 35 تا مجوز باید بگیری. برای رستوران هم همینه، برای پتروشیمی هم حالا شاید یه ذره بیشتر باشه، ولی برای اینکه برای رستوران کمتر نیست. منظور این که یه جایی یه کسی باید تو اون موارد اختلاف به قول من بتونه یه رأی صادر بکنه، یه کاری بکنه این کار را بیفته. ببینید ما توی منطقه مکران داشتیم که یه صنعتی به قول معروف اومدن در آبشیرینکنشو بستن، با اینکه هزاران هکتار کشت داشته توی اون سرزمین، که چیه؟ که شما دستگاه آبشیرینکنت مجوز نداره، تاییدیه نداره، در حالی که جایی نبوده که این دستگاه رو تایید بکنه. میگه خب شما به من بگو من کجا برم تاییدیه بگیرم، بگیرم. سازمان بنادر میاد تقبل میکنه، لطف میکنه، محبت میکنه، تقبل میکنه که تایید کنه دستگاه آبشیرین کنه این مجموعه رو. خب ببینید اینجا خود شما میبینید یه اتفاقی داره میفته که خیلی هم
شاید چیز نباشه، جایز نباشه، یه اداره باید باشه مربوط به این ماجرا، یه جایی باید باشه که بر به قولم دستگاه های دولتی اشراف داشته باشه زیر نظر خود رئیس جمهور، یا به نوعی بتونه نهادهای دیگر رو مجاب کنه که یه جایی کوتاه بیان، یه جایی به قول معروف کنار بکشن. آقا مثلا حتما که نباید توی تمام این مجوزات همه این ادارات باشن. الان ما توی همون منطقه مکران اسکله داریم، اداره بندر که خودش از متولیان و پیشکسوتان دریاست، میخواد قطار رو بیاره کنار اسکله که بار رو از کشتی ها مستقیم بذاره توی قطار بره. بعد یه وزارتخونه میاد میگه نه از 30 متری نباید به آب نزدیکتر بشی، این حریم دریاست، حریم. بابا من اسکله رو زدم کنار آبم، کارم اینه، میخوام ریل بکشم اینجا، نه از 30 متری عقب نده به جلتر. خب این قانون مال کیه؟ برای اسکلم دنت من میخوام
این تیکه رو با شما موافق نیستم.
من میگم که توی مجوزات
چون قانون حریم دریاها و تالابهای ما مال دهه 40 و به جرأت میگم یکی از مترقی ترین، کامل ترین و دقیق ترین قوانینیه که در کشور تصویب شده. به شدت کارشناسی بوده. ببینید این که حالا مثلا به
موقع ما چند تا اسکلت دریایی داشتیم، این
که به یک فرد، یک سازمان، یک نهاد، یک سرمایه گذار اجازه مثلا ورود به 30 متری رو ندادن دلیلی نمیشه که بگیم قانون بده.
سرمایه گذار رو اینا
ببینید، اگر ما تونستیم که خطوط ساحلیمون رو تو همین چارچوب تا همین اندازهی که الان موجوده حفظ بکنیم، قطع به یقین برای سختگیری توی این قانون بود.
نه، شما حفظ کردن رو به این معنا میبینی که هیچ کاری انجام ندیم.
من نمیگم کاری انجام نشود، من میگم بریم بگردیم،
ما الان بگیم کنار ساحل توی
بریم بگردیم یک در واقع راه حل پیدا بکنیم.
ما همین رو داریم عرض میکنیم،
ولی این که بگیم آقا توی این 30 متر چون نذاشتن بیان پس قانون بده، قانون
نه، قانون کهنه است، من مخالفم. ببینید ما با زمان داریم پیش میریم. خب یه زمانی اصلا تفریحات دریایی نبوده به این معنا، فقط مسافری و باری و حمل و نقل و اینا بوده. از سال 1990 کم کم تفریحات دریایی شروع شد. خب به این معنا ما بالاخره باید یه انعطافی داشته باشیم، باید یه اتفاقات دیگری بیفته، من کار به این ندارم. ولی وقتی که شما اون ساحل اختصاص میدی به بندر، خب اون بندر الزامات خودشو داره، قطار باید بیاد کنار آب بتونه بار رو برداره ببره، دوباره سه بار این بار رو جابجا نکنن، خب یه چیز منطقیه. این باید تغییراتی در یک جاهای یک تبصره هایی بشود ایجاد بشه که این امر چیز بشه. ببینید الان ما دانشگاه دریایی داریم، خب تو همون منطقه مکران تو چابا دانشگاه دریایی داریم، به خاطر همین آزادسازی سواحل اومدن اون منطقه‌ای که جلوی دانشگاه بوده، دانشگاه دریایی باید آب داشته باشه، باید بچه‌ها برن توی اون آب بتونن ناوبری و نمیدونم خیلی چیزای دیگه تمرین کنن، یعنی باید آب اختصاصی داشته باشه. تو تمام دنیا اینه. الان اینا اومدن دیوارهای دانشگاه رو ریختن، بعد آزادسازی کردن، ما یه بار رفتیم اونجا، بچهای خردسال اونجا داشتن جلوی این چیز بازی میکردن که این رئیس دانشگاه میگفت اگر جامعه بین‌المللی بفهمه که ما اینجا این آبو نداریم، دیوارمون فروختن، اصلا مدارکمون دیگه قبول نمیکنن. خب چی کار کنیم؟ بگیم نه این 30 متری برای مشاع که خیلی خوبه. که ببینید یه چیزی مثل دانشگاه باید یه آب اختصاصی، 5800 کیلومتر ما ساحل داریم، برای دانشگاهی که 500 متر آب میخواد، 500 متر حریم میخواد که اونجا بتونه بگه این آب متعلق به دانشگاهه و من دارم اینجا آموزش میدم، خیلی از این کم میشه. ببین اگر ما ویلا سازی کنیم برای اشخاص بله، ولی ما جاهای مشاعی مثل دانشگاه، مثل بنادر،
بحثم اختلافم با شما کجاست؟ اختلافم با شما، اختلاف نظر من با شما اینجاست که میگم که وقتی این اتفاق میفته یه مسئله‌ای به وجود میاد، نمیتونیم ضمانت بدیم، نه شما میتونین ضمانت بدین، نه آقای قریشی، نه من، نه مقامات ارشد در هر حوزه‌ای که در واقع این تبصره ها ایجاد رانت در آینده نکند.
خب ببین شما دارید چی فدای چی میکنی؟ یه ایجاد رانتی که شاید بشود، داری تمام توسعه کشور رو فدای این میکنی که شاید، خب یه قوانینی بذارین، یه نظارتهایی بذارین، یه شرایطی بذارین. ما با دوستان محیط زیست که کار میکردیم مثلا میگودن اینجا این کار نه اونجا، میگفتیم نه نداریم، بیا بگو چی کار کنیم که این اتفاق بده نیفته.
من این رو موافقم که ما به دنبال راه حل باشیم، راه حل ارائه بدیم و راه حل محور پیش بریم.
خب احسن، ببین این راه حل محور پیش رفتنه خب با به قانون اجماع نمیشه. ببینید ما الان داریم تلاش میکنیم که بالاخره یه تصمیم گیر نهایی توی منطقه داشته باشیم. تو معضلاتی که هیچ طرفی کوتاه نمیاد، یکی باید رأی بده دیگه.
یکی باید. شما چه فکر میکنید در این خصوص؟
من موافقم با آقای بیاتی. یا باید در واقع یک پارچه تصمیم گیری بشه، یا باید هماهنگی بین سازمانی برای تصمیم گیری و صدور مجوزها ایجاد بشه. یعنی یا باید تمام کننده در قاطع، در واقع تمام کننده قاطع در حوزه گردش، یک دستگاه باشه، متولی اصلی باشه یک دستگاه، بقیه دستگاه صرفا استلامات رو پاسخ بدن با تعامل، و یا اینکه در واقع بیایم یه هماهنگی بین دستگاه ایجاد بشه که اگر یک کاری داره موازی بین دو تا دستگاه انجام میشه و بیهوده است، اونها رو حذف کنیم. ما اگه در واقع آسیب شناسی این بخش رو در قسمت قبلی عرایزم عرض کردم که توزیع گردشگری دریایی، اولین مشکل همین عدم هماهنگی بین سازمان ها، سازمان هایی که متولی این حوزه صدور مجوزات هستن، یا حتی میتونیم بگیم وجود قوانین و مقررات متعدد در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی که خیلی هاشون شاید دست و پاگیر باشه، یا به عنوان پیشنهاد توجه بخش خصوصی در بخش جواب محلی در توسعه سرمایه‌گذاری در دریا. اینا در واقع چیزهایی است که هم آسیبه و هم میتونه تبدیل به فرصت بشه که ما بتونیم اگر ما یک مدیریتی یک پارچه رو مثل خیلی از کشورهایی که اطرافمون میبینیم، یک مدیریتی یک پارچه و تصمیم گیر رو در حوزه گردشگری دریایی داشته باشیم، کشور با پتانسیل بسیار خوبی هم در شمال و هم در جنوب در ساحل و دریا داره، و واقعا حیفه که از این ظرفیت مخصوصا در حوزه گردشگری و اقتصاد دریامحور استفاده نشه. و اون هم اگر واقعا من یه جمله خواسته باشم به سوال شما پاسخ بدم، میگم که یک متولی داشته باشه، یک تصمیم گیر داشته باشه که دستگاهی دیگه
در اون باشه، در حوزه گردشگری،
در حوزه گردشگری. بله. و پیشنهاد ما اینه که وقتی متولی حوزه گردشگری کشور وزارت گردشگریه، تو حوزه گردشگری دریا هم وزارت گردشگری تمام کننده باشه، ضمن اینکه بالاخره میتونه استلامات و ملاحظات قانونی سایر دستگاه‌ها رو هم رعایت
خب
کنه.
الان شرایط ما در کشور در این حوزه چگونه است؟ یعنی اون متولی کیه مگر غیر از وزارت گردشگریه؟
ببینید متولی وزارت گردشگری هست، ولی وقتی که یک سری اتفاقاتی در طول مسیر پیش میاد، محیط زیست یک سری بالاخره ملاحظاتی داره، منابع طبیعی ملاحظاتی داره، بعضن شهرداری ها و فرمانداری های سری ملاحظاتی دارن، یا دستگاه های دیگه، کلا یک سرمایه گذار کارشو به خوبی شروع میکنه ولی ممکنه نتونه تموم کنه. به خاطر همین هم ما ببینیم که خیلی اتفاقات خاصی، علارغم میگم تاکیدات مداومی که حوزه گردشگری وزارتخونه برای توسعه گردشگری دریایی داره، اتفاقات خیلی بزرگی هنوز نیفتاده. ما یه سری تأسیسات گردشگری داریم برای بحث پشتیبان گردشگری دریایی و ساحلی. یکی از اتفاقات خوبی که در سالهای اخیر افتاده، الان ما نزدیک 440 تا پروژه ساحلی داریم در شهرهای ساحلی از انواع تأسیسات گردشگری، حالا تو خوزستان شهرهایی که ساحلی هست، در استانهای ساحلیمون خوزستان، سیستان، بلوچستان، گلستان، گیلان، مازندران، هرمزگان، بوشهر، نزدیک 440 پروژه در اینا با حجم سرمایه‌گذاری 40000 میلیارد تومان، 40 همت در دست اجاز. اینا همه خودشون هم جز مراکز گردشگری دریایی میتونن باشن و هم پشتیبان توسعه گردشگری دریایی هستن، مثل هتل‌هایی که در شهرهای ساحلی ساخته میشه. خب این اتفاق خوبیه، حمایت شده، حمایت تسهیلاتی شده، حمایت زیرساختی شده تا این پروژه ها، و اکثرا فکر کنم میانگین پیشرفتشون الان بالای 70% درصده. که میتونن به زودی افتتاح بشن، هم اشتغال اون حوزه رو فراگیر بکنن و همین که خب مسلما وقتی که این تاسیسات به عنوان پشتیبان در واقع گردشگری دریایی باشه میتونه رونق بده این حوزه. یا یه سری اتفاقاتی که در همین دوره دولت محترم 13 اتفاق افتاد، یک مصوبه برای سوخت شناورها توسط دولت محترم و آقای مهندس زرقامی عقد شد از دولت محترم که من متنش رو براتون میخونم. اتفاق بسیار بزرگ و خوبی بود در حوزه توسعه گردشگری دریایی که انشالله به زودی هم تکمیل میشه و فرایندش آغاز میشه. وزارت نفت مکلف از تخصیص سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها، شناورها و قایق‌های تفریحی و مسافری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در مسیرهای داخلی و بین‌المللی از مبدأ یا به مقصد بنادر ایران تردد می‌نماید را بدون در نظر گرفتن پرچم آنها به نسبت 80% یارانه‌ای و 20% نرخ بانکرینگ محاسبه کند. این یعنی چی؟ خب میدونید یکی از معضلات شاید کم استقبال شدن از بحث تورهای کشتی و گردشگری دریایی و حتی کشتی کروز بحث بلیط هاشونه و اونها بلیط رو در واقع سرمایه‌گذار میگه به خاطر اینکه سوخت گرونه و من خواسته باشم مثلا یک مسیر دریایی رو برم، به خاطر قیمت سوخت مجبورم بلیط بالا به مسافر بفروشم و مسافر هم نمیتونه در واقع پرداخت کنه. خب اگر بیاد این سوخت رو، این تبادل سوختی که داره اتفاق میفته، اگر سوخت یارانه‌ای به نسبت 80% طبق این مصوبه‌ای که عقد شده دریافت کنه، هزینه های سفر مسلما کاهش پیدا میکنه. وقتی هزینه های سفر کاهش پیدا کنه، قطعا هزینه تمام شده بلیط رو برای مسافر کاهش میده و این خود به خود تعدد گردشگری، مسافران گردشگری دریایی رو داریم. اینا جمله اقداماتی که در سالهای اخیر برای توسعه بحث گردشگری دریایی ایجاد شده و یا یه سری تعاملات بین دستگاهی که در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در دست اقدام.
خب تا اینجا رو داشته باشیم، منتها نکته هم اینجاست، ما تعداد کشتی کروزمون چند تاست در ایران؟